بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 102، استاد فاضل، 12/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون مسببات را به دو قسم تقسیم فرموده اند. یک قسم عبارت از اون مسببات اعتباریه که فاقد واقعیت است به تمام معنا و امری جز اعتبار پشتوانه اون نیست، مثل ملکیت، زوجیت و امثال ذلک. قسم دیگر مسبباتی است که دارای واقعیت و شارع در رابطه با اونها عنوان کاشفیت دارد، و لولا شارع کسی نمیتوانست از اونها کشف بکنه. این شارع کشف از اونها باشه، مثل مسئله طهارت و نجاست، منتها اعم از طهارت حدثیه و خبثیه و قذارت حدثیه و خبثیه. بعد می فرماید ایشون در رابطه با اون قسم اول که امور اعتباریه باشه، اگر ما فرض بکنیم که این مسئله فرضیه، اگر ما فرض بکنیم که اکراه به مسبب متعلق بشود، اکراه به ملکیت تعلق بگیرد، اکراه به زوجیت تعلق بگیره، و علت این که ما گفتیم این فرضیه برای خاطر این است که اونی که در اختیار انسانه اسباب این مسبباته. صیغة البیع در اختیار انسانه، صیغة النکاح در اختیار انسانه، اما زوجیت مترتبه بر صیغه نکاح این دیگه در اختیار انسان نیست، و لذا معنا ندارد که اکراه به او تعلق بگیره. اکراه به فعل انسان متعلقه. یک کسی رو تهدید میکنن، اگر فلان شیء رو ایجاد نکنی یا فلان شیء را ترک نکنی، فلان خطر به تو توجه پیدا خواهد کرد. لذا اینجا باید مسئله رو فرضی ما تلقی بکنیم. اگر فرض کردیم در یک جایی اکراه روی ملکیت آمد، اکراه تعلق به زوجیت گرفت، اکراه تعلق به حریت یا رقیت گرفت، اگر یه همچی فرضی واقعیت پیدا کرد، ایشون می‌فرماید حدیث رفع در اینجا پیاده می‌شود، اون ملکیتی را که اکراه بر اون ملکیت تحقق پیدا کرده، خود اون ملکیت رو بر می‌داره، برای اینکه ملکیت مجعول شرعیه، ملکیت وضع و رفعش به دست شارعه، ملکیت رو شارع در بعضی از موارد اثبات میکنه و در بعضی از موارد نفی میکنه. پس ملکیت خودش مما تناله ید الجعل تشریعی، لذا اگر ملکیت مکرهون علیه مکرهون علیها واقع شد، رفع ما اکرهو علیه، میگه ملکیت تحقق پیدا نکرد، موجود رو نازل منزله معدوم میکند، میگوید که انهو لم یتحقق الملکیه، که انهو لم یتحقق الزوجیه. پس در این قسم از مسببات که امور اعتباریه مجعول است، منتها مجعوله لازم نیست که جعلش جعل تأسیسی باشه، اگر جعل امضایی هم باشه اینم استناد به شارع داره، اینم جعل تشریعی در مورد او صدق میکنه. در این قسم از موارد اکراه و حدیث رفع اکراه کاملا نقش داره و خود این مسبب رو ینزل منزلت العدم و یحکم به عدم الملکیه و عدم زوجیه و اشباه الملکیت و زوجیه. اما در قسم دوم اون مسبباتی که امور واقعی است و شارع به ما انه شارع اون جعلی نسبت به اونها نداره، نه تأسیسن و نه امضاءن، بلکه عنوان کاشفیت در رابطه با اونها داره، اونها یک واقعیاتی هستند که شارع راهنمایی کرده ما رو به اون واقعیات. اگر اینها مورد اکراه واقع بشود، مثال میزنن خود ایشون، مثل اینکه اگر کسی را اکراه بر جنابت کردند یا کسی را اکراه بر تنجیس صوب یا بدنش کردند، گفتن حتما باید لباست رو نجس بکنی، به نجاست خبثیه، یا اکراه بر جنابت که قذارت حدثیه است. خب اینها فرض اینه واقعیاته، جنابت مثل ملکیت امر اعتباری نیست، او یک واقعیته که جز شارع کسی نمیتوانست این واقعیت رو پی ببره. نجاست و صوب یک واقعیته که جز شارع کسی کاشفه از این واقعیت نیست. حالا این واقعیت مورد اکراه واقع شد، این واقعیت تعلق به الاکراه، اینجا چه کنیم؟ ایشون می‌فرماید اینجا آثار شرعیه مترتبه بر این واقعیت به حدیث رفع برداشته میشه، نه خود این واقعیت، آثار شرعیه مترتبه بر این واقعیت. منتها مثال نمیزنند و در بعضی از آثارم دوچار انقلت و قلت میشوند، اما خب مثالشو روشن تقریبا. مثل اینکه اگر کسی را در ماه رمضان اکراه بر جنابت بکنند، خب جنابت در روز ماه رمضان عمدن حرامه و موجب بطلان صومه. حالا اگر کسی مکره بر این جنابت شد، خب این حرمت کنار می رود، این بطلان. یا در مسئله نجاست، اگر کسی را اکراه کردند علا تنجیس المسجد، اینجا خب تنجیس المسجد اختیاراً حرامه، اما اگر این معنا مکرهون علیه واقع شد، این دیگه حرمت کنار می رود، این اثر شرعی منتفی می شود. پس ایشون می فرماید در این قبیل از مسببات اینجا خودش که قابلیت رفع نداره چون واقعیته، پس حتما باید آثار شرعیش رفع بشه. عرض کردیم مثال نمیزنه ایشون برای آثار شرعیه، ولی در بعضی از آثار شرعیه دوچار انقلت و قلت می شود و اون اینه. خب کسی سوال می کنه که اگر آثار شرعیه جنابت اکراهی برداشته می شود، پس در دنبال جنابت اکراهی غسل هم لازم نیست؟ برای اینکه شما گفتید آثار شرعیه جنابت برداشته میشه، و مخصوصا اگر ما در حدیث رفع مسئله همه آثار رو مطرح بکنیم، پس لازمش این است که اگر کسی را اکراه بر جنابت کردن، دیگه در دنبال جنابت لازم نیست غسل بکنه، لأن الغسل من آثار الجنابه. و همینطور در اون مثال نجاست، اگر کسی را مکره کردند بر اینکه صوبشو تنجیس بکنه، بگیم خب دیگه بعدن تطهیر و صوب لزوم نداره، برای اینکه وجوب تطهیر از آثار نجاسته، و حیث اینکه حدیث رفع همه آثار رو برمی داره، پس وجوب تطهیرم برداشته می شود، در حالی که این دوتا مسلم البطلانه. اگر کسی رو اکراه بر جنابت کردن، کدام فقیهی میتواند بگوید لا یجب علیه القسل؟ و اگر کسی را اکراه بر تنجیس صوبش کردن، کدام فقیهی میتواند بگوید لا یجب علیه التطهیر؟ پس چطور شما در اینجا گفتید حدیث رفع همه آثار جنابت و نجاست رو بر می داره؟ ایشون مرحوم آینائینی در جواب از این اشکال یک سطر بیان می کنند و تعبیرشون اینه، می فرمایند کسی این اشکال رو نکنه. چرا؟ برای اینکه اولا طهارت یعنی نجاست و جنابت امران وجودیان، تعبیر اینه، و ثانیاً اینجا مقتضای، خوب دقت بفرمایید، مقتضای اطلاق ادله‌ای که در باب جنابت و نجاست وارد شده این است که مطلقا جنابت نیاز به غسل داره و مطلقا نجاست نیاز به تطهیر داره، سواء وقع اختیارن ام وقع اجبارن. این جواب ایشونه. در یک سطر این جواب رو میفرمایند. عرض می شود که اما این جواب اولشون که برای ما مفهوم نیست، امران وجودیان، آیا وجودی بودن چه اقتضایی دارد که اثر وجوب غسل رو بر نداره؟ وجودی بودن چه اقتضایی داره که اثر وجوب تطهیر رو بر نداره؟ بلکه از اون طرف وجودی بودن تناسبش با حدیث رفع زیاده، مخصوصا به قول شما که میگید حدیث رفع تنها در رابطه با وجوده نه در رابطه با تروک و عدام. این یعنی چه که اینجا فرمودید جواب اول این است که انه اینها امران وجودیان، امران وجودیان بودن آیا باعث دوری از حدیث رفعه یا باعث نزدیکی به حدیث رفعه؟ شما امران وجودیان رو به عنوان مبعد از حدیث رفع ذکر کردید، در حالی که امران وجودیان مقرب به حدیث رفعه و زمینه پیاده شدن حدیث رفع رو کاملا آماده می کند. و اما این مطلب دوم شما، شما فرمودید اطلاق ادله وجوب غسل بعد الجنابه اقتضا می کند که هر جنابتی غسل داره. میگیم اگر اطلاقش اقتضا نمی کرد که ما نیازی به حدیث رفع نداشتیم. اصولا حدیث رفع آمده برای اینکه حکومت بر اطلاقات پیدا بکنه. در بحث های گذشته ما این معنا رو کاملا توضیح دادیم. مثلا در باب عربیت نگفتیم ما یه احل الله البیع داریم، آیه قرآن، یک دلیلی داریم که میگوید یشترط فی صیغة البیع العربیه. آیا این دلیل مطلقه یا مجمله؟ این دلیل مطلقه. اگر ما بودیم و حدیث رفع نبود، ما به اطلاق این دلیل تمسک می کردیم و می گفتیم اگر عربیت منسی واقع بشود هیچ فایده ای نداره این بی، برای اینکه اطلاق دلیل اقتضای اعتبار عربیت به طور کلی می کنه. لیکن حکومت حدیث رفع و نظارت حدیث رفع بر این اطلاق اقتضا می کند و حکم می کند به این که این شرطیت در غیر مورد نسیانه. اینجا همینطور، اگر شما یک دلیل مطلقی دارید بر این که جنابت موجب غسل و ظاهر اطلاقش این است که بین جنابت اختیاری و اجباری فرق نیست، اگر ما حدیث رفع نمی داشتیم مجبور بودیم که بر طبق این اطلاق حکم بکنیم، اما حدیث رفع روی مسئله حاکمیت و نظارت این اطلاق را تقیید میکنه و میگوید وجوب غسل در موردی است که جنابت اختیاریه باشه مثل سایر موارد، اما اگر جنابت اجباری و اکراهی بود این دیگه باید تحت دلیل رفع قرار بگیره و حدیث رفع اونجا پیاده بشود. پس اینکه شما می‌فرمایید ما یک مطلقاتی داریم که در مطلق جنابت و نجاست حکم به وجوب غسل و وجوب تطهیر میکنه، آیا وجود این مطلقات مانع از جریان حدیث رفعه، یا این مطلقات زمینه جریان حدیث رفعه؟ اگر ما مطلق نمی داشتیم چه نیازی به حدیث رفع داشتیم؟ اگر دلیل اشتراط عربیت صورت نسیان رو نمی گرفت از اول، دیگه ما چه احتیاجی به حدیث رفع الخطأ و نسیان پیدا می کردیم؟ این نیاز ما به حدیث رفع برای خاطر اطلاق اون دلیلی است که اقتضای شرطیت عربیت میکنه، برای خاطر اطلاق دلیلی است که در دنبال هر جنابتی غسل رو واجب میکنه. و الا اگر دلیل ما مطلق نبود ما هیچ احتیاجی به حدیث رفع در هیچ کجا پیدا نمی کردیم. ادله ما از اول اگر صورت جهل رو نمی گرفت ما دیگه مالای علمون می خواستیم چه کنیم؟ اگر صورت اجبار رو نمی گرفت دیگه رفع مستکره و علیه چه احتیاجی بهش داشتیم؟ اگر صورت نسیان رو نمی گرفت از اول دیگه رفع نسیان از چه نظر مورد ضرورت بود؟ پس این برا خاطر اون اطلاقات که ما نیاز به حدیث رفع پیدا کردیم. اون وقت شما آمدید وجود این اطلاقات رو در برابر حدیث رفع قرار دادید و حدیث رفع رو به سبب این اطلاقات میخواهید از بین ببرید، در حالی که این اطلاقات قوام جریان حدیث رفعه. این یه توجیه است که خودم هم بد میخواسته، ولی ایشون این حرف رو نمیزنن. این یه توجیهی بود که دلیل خاص میخواد، اطلاق به درد نمیخوره. در همون حدیث لاتعاد، حالا بعد میخواستم خودم بگم این مسئله، اشاره میکنم. پس این بیانی که ایشون ذکر کردند، این بیان ایشون جواب این انقلت رو نداد. چرا در جنابت اکراهیه وجوب غسل برداشته نمیشه؟ چرا در جنابت نجاست اجباریه وجوب تطهیر برداشته نمیشه؟ پس حدیث رفع چه نقشی داره؟ چه عرض میشود ارزشی داره اینجا؟ اینجا یک بیانی دارند سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله، که به این مقدار بیان ایشون هم نیاز به توضیح داره و هم نیاز به تکمیل داره، و الا خود بیان فی حد نفسه نمیتواند جواب از این اشکال باشه. اما با توضیحی که من عرض می کنم و مهمتر با تکمیلی که در این رابطه عرض می کنم، بیان ایشون بیان بسیار خوبی می شود. و اون این است که ما این طوری بگیم، خوب اصلا دقت بفرمایید، مسئله رو به اصطلاح ما از ریشه حل می کنیم. ما در دنبال جنابت، حتی جنابت اختیاری، اصلا قبول نداریم که غسل واجبه، و در دنبال نجاست ما قبول نداریم که یک تکلیف شرعی به نام وجوب تطهیر داشته باشی. نه، اگر کسی قبل الوقت جنوب شد، ساعت 10 صبح جنوب شد، این مکلفه؟ چه تکلیفی داره؟ اگر کسی قبل از وقت لباسشو نجس کرد، این مکلفون؟ نه. مسئله ای به نام وجوب الغسل ما نداریم، فقط مسئله اینه وقتی که زوال تحقق پیدا کرد، تکلیف به صلات به مکلف توجه پیدا کرد، یک دلیلی اینجا هست که میگوید من شرائط صلات الطهاره، از جمله شرائط نماز طهارت از حدث و خبثه. در حقیقت دلیل مسئله شرطیت رو بیان میکنه، میگه یشترط فی صحت الصلات عرض می شود الطهاره. اگر کسی زور شد تا غروب، خدایی نکرده نماز نخون، فی حال کنهی جنوبن، این وقتی که وقت می گذره، این چند تا تکلیف رو مخالفت کرده؟ یک دونه تکلیف رو، این نماز نخونده فقط. ازشم سوال میشه که چرا نماز نخوندی، اما ازش سوال نمیشه که چرا غسل نکردی، چرا لباس تو تطهیر نکردی؟ مسئله طهارت و صوب و طهارت و من القذارات المعنویه این جنبه شرطیت داره. خود شارع به قول شما این امور واقعیه رو اوورده شرط برا نماز قرار داده، یشترت و فی صحتی که امرون واقعی، طهارت از حدث و طهارت از خبث. و ما در جای خودش ثابت کردیم که اصلا مقدمه واجب وجوب شرعی نداره ولو به نحو وجوب غیری. این رو در بحث مقدمه واجب در همین دوره هم بحث کردیم و گذشتیم. مقدمه واجب فقط یک لزوم عقلی داره، یعنی عقل به مکلف میگوید ایها المکلف، تو میبینی که شارع طهارت رو شرط قرار داده و امکان تحقق نداره. من تو رو الزام میکنم برای تحقق بخشیدن به مأمور و به واجد شرط حتما باید غسل بکنی، حتما باید وضو بگیری، حتما باید لباس و بدن رو تطهیر بکنی. شرطیت رو شارع بیان میکنه، لزوم را عقل میگوید. خب اگر این طور شد این سوال پیش میاد که مسئله شرطیت و طهاره لصلات سوا اون کانت طهارتن من الحدث او الخبث این چه ارتباطی به مسئله جنابت داره که شما بخوایی به عنوان اثر جنابت از راه حدیث رفع برداری؟ حدیث رفع میگه آثار شرعیه جنابت، هر اثری را که شما موضوعشو جنابت قرار بدی حدیث رفت در صورت اکراه و اجبار بر می داره. اما مسئله غسل و تطهیر برای نماز این طهارت است که شرطیت برای صلات داره. شرطیت و طهاره لصلات چه ارتباطی به مسئله جنابت داره و چه ربطی به مسئله جنابت داره؟ شارع آمده طهارت از حدث را شرط برای عرض می شود چیز قرار داده. طهارت هم به غسل تحقق پیدا می کنه. بله، اگر کسی را به جای اینکه اکراه بر جنابت کنند اکراه بر عدم طهارت کنند، اون یه بحث دیگریه، اون فرض دیگری است کسی رو اکراه کنن آقا حق نداری غسل جنابت انجام بدی. مثل یک کمونیستی که یه زن مسلمانی گرفته بود نمیذاشیم غسل جنابت انجام بده، اکراهش میکرد بر عدم غسل جنابت. گاهی اینطوری تصور میشه که مکره علیه عبارت از ترک الغسل، اونجا با مسئله شرطیت ارتباط پیدا میکنه. اما اگر مکره علیه جنابته، مکره علیه نجاست و صوبه، این به مسئله شرطیت و طهاره چه ارتباطی داره که ما بگیم حدیث رفع میگوید اذا اکره علی الجنابه پس باید وجوب غسل رو هم برداره؟ پس خلاصه مطلب این شد که در دنبال جنابت ما تکلیف وجوبی نداریم، حتی اونهایی هم که قائل به وجوب مقدمه هستن نمیگن اگر کسی قبل از زور جنوب شد یجب علیه القسل، نه، همون هم صبر میکنن وقتی ظهر آمد و مسئله وجوب نماز مطرح شد به دنبالش یک وجوبی تعلق به غسل میگیره. پس چه مناسبت داره که ما مسئله وجوب غسل رو در رابطه با جنابت بدانیم و در مسئله نجاست وجوب تطهیر را؟ لذا به این بیان این اشکال کاملا حل میشه و اکراه بر جنابت هیچ نمیتونه رو مسئله وجوب غسل یا اکراه بر تنجیس روی مسئله تطهیر اثری بگذارد. اونجا بله اونجا هم همینطوره، حرمت تنجیس رو برمی‌داره، اما لزوم الازاله دیگه ربطی به این نداره، اون ربطی به این نداره. بله اونم حکم شرعیه ولی لزوم به ازاله متعلقه، این که مکره بر ترک ازاله نیست. اگر یک کسی رو اکراهش کردن بر ترک ازاله وجوب ازاله برداشته میشه، اما الازالتو فعلون و تنجیسو فعلون آخر، اونی که وجوب بهش متعلقه ازاله است. ازاله که لم یکن مکرهن علا ترکه، این فقط ای رو وادار کرده علا تنجیس المسجد، اما نگفته که دنبال تنجیس حق ازاله ام نداری. اگر این حرف رو هم میزد که دوتا مکرهان علیه بود، همونطوری که حرمت تنجیس برداشته میشد وجوب ازاله هم برداشته میشد، اما این در رابطه با ازاله هیچ گونه اکراهی نداره. توجه بفرمایید، وقت داره میگذره. علاوه اون نکته ای رو که ایشون اشاره کردن، ممکنه کلام آقای ناینی رو ما یک توجیهی بکنیم که البته خلاف ظاهره، که بگیم مقصود ایشون از اطلاقات نیست، مقصود ایشون این است که ما در مقابل حدیث رفع، همونطور که اون روز عرض کردم حدیث رفع قابل تخصیص هم هست، حدیث لا تعاد نسبت به اون پنج رکن مخصص حدیث رفعه، برای اینکه حدیث لا تعاد میگه اون پنج رکن اگر منسی هم واقع بشن نمازو به هم میزنن، در حالی که حدیث رفع میگه نه به هم نمیزنن. اینجا مرحوم محقق ناینی بخوان اینجور بفرمایند که ما در مقابل حدیث رفع یک دلیلی داریم که نه به اطلاق بلکه به صراحت دلالت نوبت اکراهیم غسل داره. اگه فرض کردیم چند تا روایت اینجوری بود که قاعدتا هم هست، چند تا روایت صریحا گفت که اگر جنابت اکراهن هم واقع بشه در دنبالش غسل واجبه. خب البته با قطع نظر از حرفای ما اون وقت اینجا درسته، اینجا حدیث رفت دیگه نمیتونه اینجا نقش داشته باشه، برای اینکه حدیث رفت قابل تخصیصه و اینجا این روایات تخصیص میزنه، حدیث رفع را در مورد اکراه نسبت به جنابت، که اگر جنابت ان اکراهنم واقع شد معذالک وجوب القسل دنبالشه. ممکنه کلام مرحوم محقق نائینی اینجوری عرض می شود توجیه بشه، ولو اینکه خیلی خلاف ظاهر کلام ایشون هست. پس اینم در رابطه با مسببات شما مطلب رو ملاحظه فرمودید. بحثمون تمام، لکن دو سه جمله ای می خواستیم عرض بکنیم که صبح هم برای رفقا عرض کردیم. بنای اولی من این بود که این درس رو ادامه بدهیم فقط روز 22 بهمن و اون چند روز فاطمیه رو تعطیل بکنیم، لکن روی احتیاج شدیدی که جبهه ها مخصوصا به روحانیت پیدا کرده و این احتیاج خودشون رو مکرر در مکرر توسط نامه و تلگرام هم به شورای مدیریت هم به جامعه مدرسین و هم به بعضی از مراکز دیگر اینها منتقل کردند، و از طرفی هم یکی از دوستان جامعه که دیروز یا پریروز از جبهه برگشته و مسائلی رو اونجا از نزدیک ملاحظه کرده و مخصوصا بعضی تعبیرات از بعضی از فرماندهان رده بالا در رابطه با این مسئله شنیده، مخصوصا یک جمله تکاندهندهی که خود ایشون صبح توسط تلفن برای من نقل می کرد و من خیلی متأثر شدم از این طرز تعبیر و از این طرز بیان، که یکی از فرماندهان بزرگ گفته بود که اگر روحانیت مانند سایر اقشار در جبهه ها حضور کامل می داشت ما شاید یک سال پیش جنگ رو به آخر رسونده بودیم. یعنی این عدم شرکت باعث طول جنگ شده. من نمیخوام بگم این مطلب واقعیت داره و چه بسا قرائنی هست بر عدم واقعیت این مطلب، ولی شما میدانید که ما دو تا مقام داریم، یک مقام ثبوت و یک مقام اثبات. در مقام اثبات اگر این طرز تفکر پیدا بشه و این طرز تعبیرات پیدا بشود، ولو اینکه ما از نظر مقام ثبوت هم کوتاهی نکرده باشیم، خب می دانید که چه عکس العمل سوی هم در رابطه با روحانیت داره و هم در رابطه با انقلاب طبعا پیدا خواهد کرد. لذا با این بیان ایشون و مخصوصاً شنیدم که حضرت آیت الله منتظری هم در درسشون در این باره سخنان مبسوطی بیان کردن، بالاخره مصلحت اینجوری دیده شد که ما عرض می شود که البته صبح من یک هفته رو گفتم تعطیله، اما در رابطه با درس عصرمون متوجه یک نکته دیگری شدم که اون نکته اقتضا کرد که ما دو هفته تعطیل بکنیم، برای خاطر اینکه اواخر اون یکی هفته دوم، یعنی از روز 11 ماه جمادی الاول، گرچه فاطمیه معمولی از 13 شروع میشه، لکن ما بر حسب یک معمول سالیانه و طبق معمول سنواتی که شاید از 30 یا 40 از زمان پدرم به این ور معمول بوده، ما ایام فاطمیه 4-5 روزه بعد از ظهرها داریم و طبعا حساب کردم دیدم از روز سه‌شنبه اون یکی هفته طبعا درس عصر ما تعطیل خواهد بود. 22 بهمنم که مصادف با شنبه خواهد شد، طبعا یکی دو روز اون وسط میمانه. حالا این یک فرصتی است که برای ما و شما پیش آمده که بتوانیم با شرکت در جبهه ها، مخصوصا با توجه به این که مثل این که انشاءالله یک عملیاتی در پیش دارن و امیدواریم که خداوند این عملیات رو به پیروزی نهایی منتهی بکنه و ما رو از گرفتاری های این جنگ انشاءالله نجات بده، به این مناسبت هم یک فرصت خوبی هست. شما میتونید از این یکی دو هفته تعطیل برای شرکت در جبهه ها و هدایت رزمندگان و تقویت روحیه آنها و این که می دانید که در جبهه ها چه حسابی برای روحانیت باز می کنن، مخصوصا بعضی از جبهه ها که خیلی کم روحانیت نصیب اونها می شود. لذا یک فرصتی است انشاءالله در جبهه ها شرکت بفرمایید و امیدواریم با فعالیت شما و نیت خالص شما و نیت خالص رزمندگان خداوند تفضل کنه و ما را از گرفتاری ها و شرور این جنگ انشاءالله هرچه زودتر نجات بده، تا بتوانیم برای انقلاب این نیروهایی که در جبهه ها، خب به یک معنا هدر میره این نیروها، این نیروها باید در کشور مشغول سازندگی باشن. چقدر افکار متوجه جبهه هاست، چقدر بودجه باید صرف جنگ بشه، چقدر نیروها در اونجا یا خدای نکرده شهید بشن و یا وقتشون تلف بشه، که اگر همه اینها، یعنی اگر ما این چند سال گرفتار جنگ نبودیم، خب طبع انقلاب ما اقتضا می کرد که واقعا ما یک کشوری می داشتیم به تمام معنا گلستان و از هر نظر در رفاه و از هر جهت مورد اطمینان، ولی خب این مصائب رو جنگ برای ما به وجود آورد. بنا بر تعطیل من به هیچ وجه نداشتم، ولی با توجه به این مسائل الزم این است که این دو هفته تعطیل بشه و ان شاء الله در رابطه با جبهه ها فعالیت کامل انجام بگیره. امیدوارم خداوند همه ما و